رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تجلیل از 15 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با دریافت نشان سرو، پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت مرحوم سعید راد و گرامی داشت یاد او به عنوان استاد هنرآفرین، پرتلاش و اخلاق مدار، و افتتاح انجمن خیران میراث فرهنگی استان کرمان با هدف حفاظت از میراث غنی فرهنگی و تاریخی استان کرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما شنوندگان ارجمند، همیهنان گرامی، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی تا پایان این بخش خبری افتخار همراهی شما خوبان را خواهم داشت. پانزده نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با دریافت نشان سرو تجلیل و 5 دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند. این نشان امسال دومین بار در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها به رؤسای برگزیده مؤسسات علمی اعطا شد. وزیر علوم در حاشیه این اجلاس گفت: در 3 سال گذشته سعی کردیم با همت رؤسای دانشگاه‌ها شرایط مناسبی برای ارتباط بیشتر با بخش صنعت ایجاد کنیم. آقای ذوالفیگل:
با اتاق بازرگانی که مربوط به صنایع مختلف هست نشست داشتیم، قرار شد که اونها صنایع مختلف رو ترغیب بکنن که از داوطلبین برتر کنکور سراسری تعدادی رو بورس بکنن، و همچنین در قوانین بودجه آوردیم که 60% اعتبارات شرکت‌های دولتی که مربوط به بخش پژوهشه در صندوق عالی علوم تحقیقات و فناوری واریز بشه و صرف ارتباط و قراردادهای دانشگاه با صنعت بشه. از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان خوب سعی کردیم استفاده کنیم و کارگاه‌های آموزشی گذاشتیم و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هامون رو ترغیب کردیم که اگر صنایع مختلف، افراد مختلفی خصوصی و دولتی در دانشگاه‌ها برای تجهیز آزمایشگاه‌ها مباحث فناوری هزینه بکنن، اون به عنوان معافیت مالیاتی براشون لحاظ می‌کنه.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از غلبه تألیف بر ترجمه در حوزه نشر کتاب در کانون خبر داد. حامد علامتی افسود: پارسال حدود 3 میلیون جلد کتاب متناسب با گروه سنی مختلف در کانون به چاپ رسیده.
طی این 2 سال گذشته هم مقممون شد تألیف، و بر این اساس امروز با قاطعیت خدمت شما عرض میکنم که ما 30-70 شدیم، یعنی 30% ترجمه، 70% تألیفه.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند پیشکسوت مرحوم سعید راد تصریح کرد: در گذشت هنرمند پیشکسوت و بازیگر توانا و ناماشنای سینما و تلویزیون آقای سعید راد موجب تأسف و تأثر گردید. آقای قالیباف افسود ایشان به عنوان استاد هنرآفرین، پرتلاش و اخلاق مدار از چهره‌های وفادار به ارزش‌های اجتماعی و علاقمند به ایران و مردم این سرزمین بود که در طی سال‌های عمر هنری خود نقش‌های محبوب و خاطره‌سازی در آثار ماندگار و درخشان سینما و رسانه ملی در کارنامه خود ثبت کرد و نزد ملت هنرشناس و فرهنگ دوست این مرز و بوم محبوبیت وافری داشت. رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان سینمایی در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت سعید راد را تسلیت گفتند. این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون صبح دیروز در 79 سالگی دار فانی را وداع گفت. از این هنرمند فقید بیش از 50 فیلم و سریال به یادگار مانده است.
چند وقته که رو این طرح کار میکنید؟
از وقتی که به جبهه اومدم.
کدامون دست برادری بشتادیم؟
فعالیت هنریش پیش از انقلاب و از دهه 50 شروع شد
و کون قیلتی که شما مرزشی را داشتم می دادیم
و با حضور موفق و درخشان در فیلم های چون عقاب ها
شما چیکار می کنین؟
دادشاه
اگر ایدو خان نمی دانه ما برای چه می جنگیم و چه می خواهیم
و سفر سنگ
اسم شیرالی ها هم خونتان ها
در سینمای دهه 60 ایران دیده شد. بعد از آن و بعد از سالها یک اثر متفاوت از سینمای دفاع مقدس به کارگردانی احمد رضا درویش بار دیگر نامش را بر سر زبان انداخت.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
خوش آمدید قربان.
ابراهیم حاتمی کیا در دهه 90 با فیلم چه هنر بازیگری سعید راد را به رخ کشید با بازی در نقش شهید سلشگر فلاحی.
علی قسم تا پای جان مدافع انقلاب اجالتا ارتش منم. سربازانی مثل من تو پادگان ها کم نیستن.
از یکی دیگر از اعضای محترم هیئت داوران دعوت میکنم، از جناب آقای سعید راد عزیز.
بعد از آن در سال 98 و در 38مین جشنواره فیلم فجر تجربه داوری جشنواره را به کارنامه کاریش افزود. سعید راد بازیگر.
سینما هستیست، سینما مبناش هستیست، حرکت رو به جلو و امید.
سرزمین وحی، سرزمین اسلام.
البته در لیست فیلم های آقای بازیگر پیشکسوت آثار زیادی هست که گزینه‌ای برای انتخاب نقش های خاص بوده، مثل همین فیلم پروانگی در سال 1390.
مقصد این سفر من بودم، منی که در اینجا به ما می‌پیوست.
در چشم باد،
سوگند وفاداری به من خوردیم.
و بعد از آن در گیلدخت،
چشماتو کجا زست دادی میرزا؟
شاهد آخرین نقش آفرینی هایش بودیم.
این اسکندر ناکام طلب داره از تازه داماد کامروانه.
سعید راد زاده 4 آبان 1323 در سنگلج تهران بود و در دوران بازیگریش به عنوان یکی از چهره های وطن دوست و حساس در انتخاب نقش شناخته می شد.
اگه شما به من کمک کنین به وسیله این دستگاه که رو نفر بر سوار میشه، من میتونم شر این شیطون خبیث رو از سر سربازامون کم کنم.
چهارشنبه اهالی سینما و دوستدارانش این هنرمند پیشکسوت را از ساختمان شماره 2 خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه خواهند کرد. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
عزاداری برخط، آنلاین، بارگذاری و تماشای ویدئو در سامانه ویدئویی در دهه اول محرم رکورد زد. در 10 روز نخست ماه محرم مجموع بازدید ویدئوهای مذهبی بارگذاری شده بالغ بر 54,500,000 بوده که رکوردی تازه در زمینه فعالیت مذهبی کاربران محسوب می شود و این آمار در همسنجی با آمار 45 میلیونی بازدید دهه اول محرم در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون افزایش بازدید را نشان می دهد. یکی از نکات مهم در آمار بازدیدهای محرمی استقبال ویژه از ظرفیت پخش زنده مراسم‌های مذهبی در این دهه بوده است. دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین گفت تمام موکب‌های اربعین از پنجم ماه صفر برابر با 22 مرداد در داخل ایران و عراق استقرار کامل می‌یابند. به گفته آقای نامجو تاکنون حدود 5281 موکب در سامانه موکبداری ثبت نام کردند که 1200 موکب شناسه ملی دریافت کردند.
سامانه موکبداران ما به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل شد و بعد از اتصال حدود 70 قلم اطلاعات مواکب که مورد نیاز ثبت بالاخره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود به اون سامانه وارد شد. دوستانمون در سازمان ثبت این اطلاعات رو از جهت عدم مغایر و مغایر بودن با همدیگه و همچنین صحت سنجی اینا همه رو در حقیقت رصد کردن و شناسه حقوقی رو صادر کردن. ما الان از 5000 موکبی که امسال وارد سامانه ستاد ارتباط عالیات شدن تا الان که من خدمت شما هستم حدود 1200 موکب شناسه ملی دریافت کردن.
مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی با هوش مصنوعی در بنیاد سعدی آغاز به کار کرد. مبانی هوش مصنوعی، مهندسی پرسش آموزشی با هوش مصنوعی، تولید محتوای صوتی و تصویری با هوش مصنوعی، نرم افزارهای آموزش زبان و زبان فارسی به وسیله هوش مصنوعی و معرفی و آشنایی با نمونه‌های موجود، تولید و ویرایش ویدئوهای آموزشی با هوش مصنوعی از جمله سرفصل‌های آموزشی در این مدرسه آموزشی است. انجمن خیران میراث فرهنگی استان کرمان با هدف حفاظت از میراث غنی فرهنگی و تاریخی استان افتتاح شد. انجمن خیرین میراث فرهنگی سازمانی مردم نهاد است که اهدافی چون ایجاد زمینه مشارکت و جلب سرمایه برای مرمت، احیا و ساماندهی میراث فرهنگی، مشارکت در راه‌اندازی موزه، پاسداری از میراث ناملموس، تشکیل بانک آماری خیران، تشکیل بانک اطلاعاتی بناهای تاریخی و حفظ و احیای میراث در خطر را دنبال می‌کند. استان کرمان 10 اثر ثبت جهانی و بیش از 700 اثر ملی دارد. ارگ بم، بزرگترین سازه خشتی جهان و باغ زیبای شازده یا شاهزاده ماهان با ویژگی‌های منحصر به فرد از آثار ثبت جهانی استان کرمان به شمار می‌روند. سینمای مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشیان در اصفهان افتتاح شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت حدود 53 سالن سینما در استان اصفهان فعال است که تا اوایل سال آینده 11 سینمای دیگر هم افتتاح خواهد شد. رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت از ایجاد 5 دهکده تندرستی در کشور خبر داد. آقای عباسی گفت ایران 2% آبهای درمانی با خواص منحصر به فرد دنیا را دارد که ظرفیت مناسبی برای پذیرش گردشگری تندرستی در ایران ایجاد می کند.
در حوزه آبهای گرم درمانی و اسپاهای حلال که در سطح کشور الان ما به عنوان یکی از سیاست‌های در اولویتمون روش متمرکز هستیم، قابلیت سرمایه گذاری وجود داره. حدود 400 تا از این آب‌های گرم درمانی با خواص بسیار منحصر به فرد و بسیار خاص که میتونن در سطح بین‌المللی پذیرای گردشگران سلامت باشن ما مکانیابی کردیم بر اساس مطالعاتی که انجام شده و این هم یکی از ظرفیت‌های از در حوزه گردشگری سلامت ما داریم.
دومین المپیاد فرهنگ ورزشی دانشجویان بین الملل به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین افتتاح شد. در این المپیاد دانشجویان 50 ملیت از 48 دانشگاه سراسر کشور حضور دارند. معاون وزیر علوم در این مراسم با اشاره به برگزاری نخستین دوره این المپیاد در مازندران گفت تعداد شرکت کنندگان بین المللی آن دوره تقریباً 250 نفر بود، اما امسال 1100 دانشجو در دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجو ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 600 نفر در مسابقات این دوره حضور یافتند. در این المپیاد علاوه بر برنامه‌های فرهنگی، دانشجویان در 10 رشته ورزشی هم به رقابت می‌پردازند. متخصصان شرکت دانشبنیان مرکز تلفنی ابری بر بستر اینترنت را طراحی کردند. دستاوردی که به شرکت‌ها و کسب و کارها امکان می‌دهد بدون نصب هیچ گونه تجهیزاتی مرکز تماسی برای شرکت خود ایجاد کنند و تا 90% هزینه راه‌اندازی را کاهش دهند.
مدیریت تماس‌های تلفنی در شرکت‌ها و کسب و کارها با بومی‌سازی مرکز تلفن ابری. آقای داوود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران:
اگر یه شرکت کوچک بخواد مرکز تماس جداگانه داشته باشه، بایستی مجموعه تجهیزات شامل تجهیزات انتقال، سرورهایی که آی وی آر رو در واقع برای مشترک هماهنگ بکنه و پخش بکنه، شماره تلفن خاص و غیره رو خریداری بکنه از شرکت مخابرات ایران که این مرکز ایجاد بشه. اما با راه اندازی مرکز تماس ابری نیازی به هیچ یک از این تجهیزات نیست.
و حالا شرکتی دانش بنیان با ارائه محصولی فناورانه به شرکت مخابرات این امکان را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. آقای حمید فروزنده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
موتور این محصول یک پیام رسان هست، مثل پیام رسانه‌ای که به صورت حالا داخلی تولید شدن یا نمونه خارجی هموطنان عزیز دارن استفاده میکنن. علاوه بر تمام ویژگی‌های پیام رسانی مثل چت، گروه، کانال، ویدیو کنفرانس، این در واقع قابلیت ارائه خدمات مرکز تماس رو هم به مشتریان داره.
شرکت‌ها بدون تغییر شماره خود می‌توانند این شماره را ابری کنند و برای کسانی هم که خط تلفن ثابت ندارند، شماره‌ای با پیش شماره 8280 در اختیارشان قرار می‌گیرد. خانم زهرا فدایی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
تلفن گویا، داخلی، ضبط مکالمه، صندوق صوتی، گزارش تماس، نظرسنجی، صف انتظار و اینکه با شماره‌ای که تهیه می‌کنن میتونن فکس ابری داشته باشن
و این خدمات قابل انتقال است.
همون قابلیت استفاده به صورت همراه رو داره، به خاطر اینکه یک اپلیکیشن هست این محصول و میتونن هر جایی که باشن از این در واقع سرویس استفاده بکنن.
این محصول حاصل تلاش 10 ساله متخصصان این شرکت دانش بنیان است. آقای علی قربانی، سرپرست گروه فنی این شرکت دانش بنیان:
کسایی که با ما همکاری کردن تو این زمینه افراد متخصص مخابرات تو حوزه شبکه، نرم افزار و کامپیوتر بوده.
این خدمت فعلا در استان تهران ارائه می شود و به گفته مسئولان شرکت مخابرات ایران تا پایان سال در سراسر کشور قابل ارائه خواهد بود.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، استفاده از فناوری این شرکت برای شرکت ها و کسب و کارها موجب صرف جویی 90% در هزینه راه اندازی و صرف جویی 70% در هزینه نگهداری می شود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
پویانمای 10 سالگی نامزد دریافت جایزه بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه جشنواره جهانی فیلم کودکان پکن شد. پویانمای 10 سالگی به کارگردانی فاطمه جعفری از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. ششمین جشنواره جهانی فیلم کودکان پکن گل‌های طلایی تا 7 مرداد برابر با 28 ژوئیه 2024 در منطقه چاو یانگ شهر پکن پایتخت چین در حال برگزاری است. یکی از گروه‌های فعال حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران جایزه بزرگ رویداد موسیقی و بین‌المللی مقام ازبکستان را از آن خود کرد. حمید قنبری، آهنگساز، نوازنده و سرپرست این گروه موسیقی گفت جشنواره مقام در حال حاضر یکی از معدود رویدادهای فرهنگ جهان است که عمدتاً بر موسیقی‌های کلاسیک حوزه فرهنگ غرب آسیا، آسیای میانه و شمال آفریقا متمرکز است. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و تثبیت صلح گفت حملات اسرائیل به غزه سبب افزایش تلفات غیر نظامیان، آوارگی و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی شده است. خانم روزماری دیکارلو در نشست شورای امنیت با اشاره به تشدید حملات نظامی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر افزود خطر گسترش درگیری در خاورمیانه واقعی است و باید از آن دوری کرد. نماینده روسیه هم در این نشست با بیان اینکه اسرائیل همه ابتکار عملها برای برقراری صلح و همچنین قطعنامه های شورای امنیت را نادیده میگیرد گفت رویکرد اسرائیل موجب شده تا قطعنامه های شورای امنیت فقط جوهر روی کاغذ باقی بمانند. واسیلی نبنزیا تاکید کرد آتش بس در نوار غزه باید فوراً برقرار شود. نماینده چین هم با اشاره به اینکه اوضاع منطقه غرب آسیا در حال بدتر شدن است تاکید کرد راه حل های نظامی برای حل نزاعات در این منطقه بیفایده است و به ثبات منجر نمی شود. به افزود مجازات جمعی مردم نوار غزه باید متوقف و هر چه سریعتر کمک ها به این باری که وارد شود. نماینده الجزایر هم با ابراز نگرانی نسبت به حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و الهدده یمن درباره هر گونه تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد و بر برقراری آتش بس فوری در نوار غزه تاکید کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورد و دونالد ترامپ را شکست دهد. کامالا هریس که پس از کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی به اصلی‌ترین چهره دموکرات‌ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده، در سخنانی در جمع کارکنان ستاد انتخاباتی این حزب در ایالت دلاور از ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری‌خواهان به عنوان یک مجرم یاد کرد و افسود هیئت منصفه پیش از این ترامپ را به ارتکاب خشونت جنسی متهم کرده بود و او به 34 فقره کلاهبرداری متهم است. هریس گفت در طول کارم به عنوان دادستان کل ایالت کالیفرنیا و پیش از آن به عنوان دادستان عمومی شهر سانفرانسیسکو مجرمانی مانند دونالد ترامپ را محاکمه کردم و به همین علت امثال او را خوب می شناسم. در خبر دیگر رئیس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا گفت نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هفته اوت برابر با 17 مرداد اعلام خواهد شد. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا درود دیگر همه شما خوبان را به یزدان پاک می سپاریم و قبل از آن به آگاهی شما خوبان می رسانم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رستن و رستن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
ای
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، با بخش نخست برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم، با این امید و آرزو که بتوانیم برنامه هایی رو تقدیمتون بکنیم که مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار بگیره. همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم، امروز هم میتونید شنونده مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی باشید که به محض آغاز به کار جلسه علنی به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. تا زمان آغاز به کار جلسه علنی این فرصت رو داریم تا در طی یک ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از سازوکار مجلس مطلع بشیم. جناب آقای دکتر یوسفی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ. صبحتون بخیر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و مردم شریف کشورم.
خیلی متشکرم.
شما هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. ما در خدمت شما هستیم تا توضیحات شما رو درباره دستور کار جلسه امروز مجلس و آنچه که لازم هست از گذشته یادآوری بشه بشنویم، در خدمتتون هستیم.
همونطور که مستحضرید، خب فرایند تشکیل مجلس لطف خدا انجام شد. کمیسیون های تخصصی اعضایشون و هیئت رئیسشون معرفی شد، ولی باز هم در جهت تشکیل کامل فرایندهای قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی، برخی از شوراهای استانی و ملی باز هم اونها باید نمایندگانی معرفی بشن برای بود نظارتی یا بحث های پیگیری که باید از قوه مقننه در شوراهای عالی کشور صورت بگیره. از این جهت دستور کار امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بحث تزاری اصلاحاتی که باید صورت بگیره برای تشکیل کمیسیون های تخصصی. نقطه دوم گزارش وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه عملکرد و میزان پیشرفت وزارتخانه در تجمیع تمامی حمایت ها و کمک های دستگاه های ماده 29. همونطور که مستحضر هستید، ما یه پایگاه رفاه ایرانیان داریم. بحث های روی دهک‌بندی ها و افراد تحت پوشش بهزیستی، کمک و کمیته امداد امام خمینی و موضوعاتی که در بحث های حمایتی وجود داره، از اینجا دعوت کردیم از وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی. دستور کار سوممون گزارش کمیسیون اقتصادیه در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی اعاده شده شورای نگهبان و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح تبصره های 6 و 13 قانون بودجه 1403 که بحث های درآمدی و موضوعات مرتبطیه که بازم اعاده شده از شورای نگهبانه. بر اساس همون صحبتی که مقدمتاً عرض کردم، انتخاب برخی از نمایندگان در شوراهای بالادستی که دو نفر از نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری برای عضویت و عضو ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش مجددا دو نفر دیگه از نمایندگان که بازم معرفی شده از کمیسیون آموزش هستند در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و همچنین عضویت اینا باید در صحن علنی رای گیری بشه.
درست.
دو نفر دیگه از نمایندگان که بازم توسط کمیسیون آموزش معرفی شدن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو و همچنین دو نفر دیگه از نمایندگان محترم که بازم از کمیسیون آموزش معرفی شدن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها. اینا همه برمیگرده به قوانینی که مکلف کرده مجلس شورای اسلامی باید نمایندگانی رو در این شورای عالی داشته باشه به جهت صیانت از او.